خاویار بادمجون. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو اقتصاد. دعوت می‌کنیم از شما که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید. رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان و شنوندگان عزیز و گرامی، بهتون سلام میگم، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه امشب رهیافت، چهارشنبه سوم بهمن 1390. همین دیروز بود انگار که اول فروردین و نوروز بود. به همین سادگی دارم به تقویم نگاه میکنم، 307 روز گذشت. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. با افتخار از این لحظه من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم تا پایان برنامه امشب ساعت 21 خدمت شما هستیم. در این برنامه راجع به تداوم رشد نقدینگی در کشور و لزوم ارائه راپورت‌های دقیق و حقیقی برای کنترل اون با شما صحبت خواهیم کرد. سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون خواهد بود از این لحظه برای ارسال نظرات خودتون تا اون رو با کارشناسان در میون بذاریم. بسیاری از پرسش‌های ما میدونید که مبتنی بر نوشته‌ها و اظهار نظر شما شنوندگان از اقصانقاط ایران عزیز هست، بنابراین 30,036,37 رو فراموش نکنید. خب مردم عزیز، شما میدونید که نقدینگی یکی از مؤلفه‌های مهم پولی در ساختار اقتصادی کشور هست. منم که اینجا نشستم الان به دسته‌های بزرگی از پول احتیاج دارم، چه تو حسابم بیاد چه دستم بدید بذارم توی کیف خودم. همه ما همینطوریم، به خاطر اینکه نیازها متفاوت هست. اما نقدینگی نه یک مشکل که تنها یک شاخص اقتصادی است، اما چند و چون رفتار نقدینگی در کلیت اقتصاد و شریان‌های اون در ایران رو میشه به یک ویروس تشبیه کرد. کارشناسان اقتصادی این واژه رو برای اون به کار بردن که در بستر پاره‌ای از عوامل ساختاری و در اثر عدم کنترل، مدیریت و هدایت اون به بروز بیماری‌های نظیر تورم افسار گسیخته می‌انجامه. در برنامه امشب بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم، اگرچه مطمئنم شما هم مقالات متعدد اظهار نظر کارشناسان اقتصادی و پولی و بانکی در حوزه‌های مختلف رو در این باره خوندید و شنیدید و مدام هم داره بحث میشه. علت اون اینه که ما باید به یک اجماع جمعی برسیم تا رفتار اقتصادی خودمون رو از سیاست‌های اقتصادی به عنوان یک کلان تا جزئی ترینش به عنوان شهروندان بتونیم تنظیم بکنیم و اقتصاد کشور رو به سمت یک اقدام بهینه هدایت بکنیم. در این باره بیشتر صحبت خواهم کرد با دو مهمانی که قبول زحمت کردن و در استودیو پیش ما خواهند بود امشب. اما پیش از اون گزارشی رو همکارم خانم شعار هماهنگ کردن و تهیه شده، اون رو به اتفاق شما میشنویم. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 هم از این لحظه همچنان در حال دریافت اظهار نظر شما هست که به نظرتون راه حل کنترل نقدینگی در ایران یا راهبرد حقیقی اون چی هست و تداوم رشد نقدینگی ناشی از چیست؟ در خدمتتونم.
نقدینگی یک موضوع بسیار جدی و اساسی است. حجم نقدینگی به خاطر همین برداشت‌های بانک‌ها و بدهی بانک‌ها ایجاد شده.
ریشه این نقدینگی امروز از کجا هست؟
سایه‌اش بر سر تورم سنگینی می‌کند. 1600 هزار میلیارد تومان. این رقم درشت 14 صفری میزان نقدینگی کشور است.
به مجموع اسکناس ها و مسکوکات در دست اشخاص و مانده حساب های اونها نزد بانک های کشور نقدینگی اطلاق میشه.
برای درک این عدد 16 رقمی کافیست این میزان سرمایه را به تعداد جمعیت ایران توضیح کنیم. سهم هر نفر میشود 19 میلیون تومان. دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان.
رقم بسیار بسیار بزرگیه، بودجه جاری که حقوق همه کارکنان دولت باهاش پرداخت میشه، هزینه های دولت باهاش انجام میشه، این رقم 5 برابر بودجه جاری دولته.
قواعد اقتصادی میگوید نقدینگی میتواند 2-3% بیشتر از رشد اقتصادی هر کشور باشد. یعنی منطقی آن است که اگر رشد اقتصادی کشور ما 3-4% است، رشد نقدینگی ما چیزی حدود 6-7% باشد. حال آنکه نقدینگی ایران در این سالها بیش از 25% رشد را نشان میدهد. دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سوال میکنن که چرا ارزش پول ایران طی 6 دهه گذشته مرتب افت کرده؟ این ریشش تزریق نقدینگی، رشد نقدینگی. 1384 پایان دولت آقای خاتمی، مجموعه نقدینگی کشور ما 63 هزار میلیارد تومان بوده و امروز 25 برابر شده. معلوم میشه که چه خبر از نظر حجم و بزرگی این مبلغ.
سوال اینجاست که این حجم از نقدینگی اساساً خوب است یا بد؟
الزاماً افزایش نقدینگی نمیتونیم به عنوان یک عامل منفی نگاه بکنیم. میتواند یک عامل مثبت باشه اگر این نقدینگی هدایت بشه به سمت تولید.
در حالی که واحدهای تولیدی و اقتصادی سالهاست از کمبود نقدینگی رنج میبرند، این سرمایه سرگردان هر از گاه با ورود به بازاری اقتصاد کشور را با چالش‌های کم سابقه مواجه میکند. دکتر علیرضا لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی.
اصل ماجرا برمیگرده به این رشد نقدینگی زیاد و راه‌ها تسهیل نشده به سمت تولید. بنابراین یه روز میره به سمت ارز، دولت ارز خالی میکرد تو شرایط بیرونی، خب این قابل دوام نبود، رفت به سمت طلا، بعد رفت سمت مسکن، بعدم رفت به سمت اتومبیل، همینجوری این تخریب میکنه اقتصاد کشور.
نتیجه این حجم از نقدینگی میشود آتش سیری ناپذیر خرید و احتکار برای به دست آوردن سودهای بادآورده بیشتر. عایدی آنان هم که بهره ای از این پولها ندارند میشود تورم. تا آنجا که از سقف روی سر مردم تا ماشین زیر پایشان را محدود و محدودتر میکند. این نقدینگی چرخیدن چرخهای اقتصاد را هم بر نمیتابد. مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران.
بهمنی هست که به هر جا سقوط بکنه اون قسمت رو نابود میکنه و خلاصه هر روز دیر پرداختن به بحث حل مشکل نقدینگی که در جامعه وجود داره آفات زیادی رو ممکنه بر اقتصاد به وجود بیاره.
اما سوال دیگر این که هدایت این نقدینگی چگونه باید باشد؟ دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پاسخ می‌دهد.
از بازار سرمایه استفاده کنیم، جاذبه بسیار بالایی می‌تواند ایجاد بکند که نقدینگی بیاد به این سمت. و ما طراحی کرده این اوراقی رو که اگر این اوراق توزیع بشه جاذبه بالایی خواهد داشت، نقدینگی رو ببره به سمت بازار سرمایه.
بر همین اساس هم شورای عالی هماهنگی سران قوا تشکیل شد تا یکی از تصمیماتش چاره اندیشی برای نقدینگی روبه رشد کشور باشد. به هر حال تا دیر نشده باید فکری به حال هیولای نقدینگی روبه تزاید کشور کرد که اگر همچنان به جولانش ادامه دهد، بر رکود اقتصادی دامن میزند، افسار تورم را پاره میکند و معاش مردم را به نابودی میکشاند. در برنامه رهیافت امشب به لزوم ارائه راهبردهای حقیقی برای مهار رشد نقدینگی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب گزارش رو شنیدید، خود این گزارش و البته از این دست گزارش ها شنوندگان عزیز و ارجمند ما میدونید که اطلاعات مختلف رو منتشر میکنه، ولی سوال مردم عمدتا این هستش که این اطلاعات به چه کاری میاد و اساسا وقتی طرح میشه به چه دردی میخوره؟ آیا منجر به ایجاد یا پیگیری یا استقرار رویه های مصلحانه میشود یا نمیشود؟ و اگر قرار باشه که فقط ما با بیان این اطلاعات ما بگیم شد و بعد مثل سیل در بخش‌های مختلف آسیب برسونه، این مزید فایده برای هیچ یک از سیاستمداران، حکمرانان و نهادهای مختلف نخواهد بود. اجازه بدید که این موارد رو با دو مهمان گرامی که پیشتر خدمتتون عرض کردم در میون بذارم. امشب دعوت کردیم از آقای دکتر عبدالخالق سجادی، از مدیران اسبق بانکی و از کارشناسان حوزه مدیریت بانکی، که با اطلاعات زیادی که پیشتر هم باشون مصاحبه کردیم فکر کنم بحث امشب جالب خواهد بود. خدمتتون سلام میکنم و خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
همچنین شنوندگان عزیز، آقای دکتر حسین محمودی از استاد محترم دانشگاه و از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی پیش ما هستند که بحث امشب خیلی متفاوت خواهد بود. انشاءالله به شما سلام میگم و خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله که برنامه مفیدی رو پیش رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سجادی، از شما شروع بکنم، ضمن اینکه این سوال میتونه سوال مشترکی باشه. اساساً بارها و بارها راجع به مخاطرات رشد نقدینگی در ایران برای اقتصاد، به خصوص اقتصاد مولد، و به ویژه حالا اگر از منظر سیاست‌های کلان هم بهش نگاه بکنیم، مخل و مضر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که برای تقویت تولید، کارآفرینی، خلاقیت و دانش بنیان کردن اقتصاد مطرح میشه، بارها گفته شده این مضر. آیا این ضرر و خسارت تنها در حد یک صورت مسئله است، یا در ایران به عنوان مدیر با سابقه ما زیر ساختهایی رو داریم به اضافه دانش و علم مهار این موضوع؟ امشب خواهش میکنم به صراحتی رو بفرمایید که واقعا هست، یا اینکه باز هم باید فقط از این دردها بگیم.
من خدمت جناب علی و شنوندگان محترم این مسئله رو مطرح میکنم که ما متاسفانه فرهنگ اقتصادی در کشورمون خوب نیست، اطلاعات اقتصادی در سطح مجریان خوب نیست، و بسیاری از مسائلی رو که در کشور ما وجود داره ناشی از دور بودن از علم اقتصاده.
یعنی این رو یک الزام برای همه دستاندرکاران میدونید؟
تقریبا بیشتر دستاندرکاران باید بدونن، چون علم اقتصاد، علم مدیریت، علم سیاست، همه اینها بالاخره مدل هاییست که تو دنیا روش کار میکنن، تجزیه تحلیل میکنن، حساب شده کار میکنن، بر اساس فرمول حرکت میکنن. ما در کشورمون این فرهنگ ضعیف بوده، به دلیلی که ما در مشکلات اقتصادی شدید نبودیم که خارج از سیستم درآمد نفتی بتونیم خودمون رو هدایت کنیم. یک منابع ذخیره بودی در اختیار دولت‌ها. همین مسئله باعث شده که ما دنبال راهکارهای اجرایی و اصولی نریم، و در این بین چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب راندهای بسیار زیادی در این قسمت به وجود اومده، و بخصوص این مسئله زمینه واردات کالاها رو به کشور فراهم کرده. در اینچه مدل صنعتی در کشور جا پیدا نکرد، مدل‌های تجاری، اون هم تجاری به صورت سنتی در کشور فراهم شد، و این مدل خود به خود زمینه افزایش درآمدها برای یک سری افراد خواص چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب فراهم شد. نقدینگی هم که الان که ما بحث رو مطرح میکنیم، در دنیا معمولا در کشورهای مثلا اروپایی نقدینگی
اسکو میگم میانه فرمایش حضرت علی، خیلی منو ببخشید، میتونیم از تجارب ارزشمندی صحبت بکنیم در جهان که به نفع و به درد امروز ما میخوره؟ میتونم خواهش بکنم از اینها بگیم؟
بله،
حالا بله. مرجعش هم که میفرمایید که بله. فرق نمیکنه، میخوام اشاره بکنم به اون نکته ظریفی که رهبری اخیراً فرمودن که بالاخره شاگردی کنیم از هر جایی که علمی هست، که این توصیه نبی مکرم اسلام هست صلوات الله و سلام علیه. ولی به هر حال امروز با وجود شمایان و استادان مختلف در این حوزه یه قدری هم میبایستی که از اون پوستن بیایم بیرون. بنابراین مثال ها و مسئله خواهش میکنم کار بودی
کنم. میخوام مطرح بکنم که نقدینگی بد نیست، هدایت نقدینگی مهمه.
خب اون میشه متدولوژی و روشمندی اجرا که اشاره کردی
در کشورهای، و این نقدینگی یک روغنکاری اقتصادی که این رو به حرکت میندازه. مثلا میبینی که در اروپا حدود 3، در آمریکا حدود 5% تولید ناخالص داخلی اینها تزریق نقدینگی میشه که بتونن این حرکت. از اون ور تولید ناخالص داخلی یک ضریبی بالاتر از اینجا رشد میکنه، در نتیجه اون تزریق نقدینگی به خاطر حرکت اقتصاده. ما گاهی وقت پویایی اقتصاد داریم که در این پویایی مدل‌های سرمایه‌گذاری کشور هدایت میشه، ایجاد میشه. این روش یه روش مناسبیه، ولی در بسیاری از موارد که در کشورهای جهان سوم به کار میره، این مدل نقدینگی ناشی از افزایش اون، ناشی از کسری بودجه هست و این افزایش نقدینگی مدل مخربی هست. در کشور ما یک دورانی داشتیم، دوران اصلاحات، این یک تورمی ایجاد شد، یک نقدینگی وارد صحنه شد که این نقدینگی باعث شد که یک سری حرکت‌های اقتصادی ایجاد شد، ولی چون مدل کنترلشو درست در نظر نگرفتن، نسبت افزایش درآمدهای ملی نسبت به تورم بسیار کم شد. عملاً در سال 1375 اولا با یه تورم حدود 49% ما روبرو شدیم که عملا اون همه فعالیت هایی رو که در بخش سرمایه گذاری ها نصیب ایران شده بود و ناشی از درآمد هایی است که گیر کشور اومده بود و کشور از جنگ خلاص پیدا کرده بود، عملا این مسئله رو به اضمحلال رفت. در دوره اصلاحات یک حرکت هایی رو انجام دادن، یک امنیت سرمایه گذاری فراهم شد، ولی چون مدل اقتصادی منظمی وجود نداشت، عملا نتونست باز کنترل کنه. و من یه آماری رو دارم که در همون دوران بیشترین نقدینگی رو در دوره دوم اصلاحات وارد شد. ما در سال 76 نقدینگی ما 13000 میلیارد بود، در سال 86 نقدینگی ما به 64000، به حدود 164
شروع کردنش، حدود 63000 میلیارد. آقای مصباح مقدم بود،
بله 63000 میلیارد داره
که امروز 25 برابر شده.
بله و الان نقدینگی ما به همین نسبت چه افزایش پیدا کرده. این نشون دهنده اینه که در سیستم بودجه رو نگاه بکنید، در تمام سالها کسری بودجه ای وجود داشته که دولت اومده از این طریق تحمیل کرده سیستم نقدینگی رو بر کشور.
خب
ولی در مدل کشورهای مختلف رو میخواد که بعداً ادامه بدیم، یا
خواهش میکنم فقط اینو فراموش نکنیم، چون میشه قولی به مشتریامون و شنوندگان گرامی که میخوان بشنوند. آقای دکتر محمودی خیلی خوش آمدید و بار دیگر روی این نکته میخوام تاکید بکنم که اشارهی که آقای دکتر سجادی مطرح میکنن حوزه فرهنگی است و خب نمونه هایی هم که اشاره کردن، ولی یک سوال اساسی اینجا مطرحه که اقتضائات علمی مبتنی بر مختصات فرهنگ ایرانی اسلامی ما چه مدل علمی و تخصصی رو در مهار نقدینگی امروز میتونه به مدیران اجرایی ارائه بکنه که بتونه کارساز باشه، وقتی شنیده میشه که 10000 میلیارد تومان دست فقط 100 نفر از ایرانیان هست که اینا تسهیلات گرفتن و برنگردوندن اونطور که طبق مقررات هست، وقتی گفته میشه که حدود 2000 قلم کالا وارد میشه و بیش از 10 میلیارد دلار برای اون هزینه میشه، یا آنچه که به دقت و ظرافت اشاره کردن آقای دکتر سجادی، تکیه برنامه نویسان عمدتا به درآمد سهل الوصول و کاملا در دسترس نفتی هست، بنابراین شاید خیلی جای فکر و اصلاحات اقتصادی باقی نمیذاره که ما به یک سیاست اقتصادی جامعی برسیم که بخشای مختلف رو بتونیم پاسخ بدیم، از جمله نقدینگی. راهکار بر اون نکته اول که اشاره کردم چیز اقتضائات علمی به دست آمده جهان و ایران مبتنی بر مختصات ایرانی هستن.
بله البته دو سه تا موضوع رو یه جا فرمودید
بیشتر شد.
خیلی آره چند عرض کنم که ببینید یه بخش از موضوع برمیگرده به همین راهکارهای علمی، راهکارهای روتینی که همه کشورها دارن. ما اینو باید بومی سازی کنیم، حتی اگر بومی سازی هم نکنیم همین راهکارها هم میتونن مفید باشن، اما یه بخش برنامه نویسی داریم، یه بخش اجرا داریم، یه بخش کنترل داریم. ما بهترین برنامه ها رو بیاین مثلا اگه مرور کنید شما، ما 10500 تا قانون داریم، قانون برنامه ششم، برنامه پنجم 30% 25% محقق شد، برنامه بیستم تکلیفش 10 برابرونه. یعنی از لحاظ برنامه هایی که ما در کل بر حال دولت مجلس در کل کشور داریم، برنامه هامون نسبت به اجرامون خوبن. در مرحله اجرا مسئله داریم و کنترل نظارت. ببینید در مرحله اجرا، ببینید
ما برنامه نویسی هم الان زیر سواله ها.
بله ببینید،
یعنی من الان در مجلس و سازمان برنامه بودجه این برنامه نویسی از نظر علمی باید بگیم زیر سواله. چرا؟ اگر خیلی خوب نوشته شده، آیا مختزات و مختزیات مجریان رو هم در نظر گرفته؟
بله ببینید،
ممکنه من با توان من سازگار نیست. شما برنامه خوبی نوشتید ولی من نمیتونم.
همین رو عرض کردم، گفتم که وقتی اجرا مثلا یه برنامه 30% 25% اجرا شده، برنامه دیگه 10 برابر تکلیف اجرا اضافه کنه، خب معلومه که دیگه اجرا میشه 1/20. منظور من اینه که نسبت به همون برنامه ناقص تو اجرا ضعیفه. ما مثلا برای رشد اقتصادیمون 8% در نظر گرفته بودیم برای برنامه چشم‌انداز و مثلا حدود 780 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری لحاظ کردیم. 95 هزار تاشو گفتیم بورس بیاره، 24 هزار تاشو گفتیم بخش خصوصی بیاره. البته اینو دوتاش یکی ها، من الان هم نمیدونم چرا اینا از هم تفکیک شده، اینا از یه جنس هم کلا. ما برنامه نویسیم بر این اساسی که ما چی میخواییم، ما روش 8% میخواییم، بعد میگیم بخش خصوصی شما باید اینقدر بیاری، فاینانس شما باید اینقدر بیاری، از این جمع میکنی به اون عدد فرضی و عددی که دوست داریم برسیم. در حالی که در کل دنیا اینطوری نیست، بر اساس داشته ها، بر اساس توان ها برنامه ریزی میشه و میگم ما میتونیم به یه رشد 3% مثلا نائل بشیم، حالا توش نرخ رشد بهره وری هم لحاظ میکنه.
بله.
اما در خصوص بحث مربوط به این که کشورهای مختلف، ببین نزدیکترین کشور ما ترکیه است دیگه، تا حدودی میشه گفت به هر حال مختزیات اقتصادی سیاسی و فرهنگیش به ما نزدیکتره، اصلاحات اقتصادیش کاملا مشخصه. امروز نرخ سود اونا، نرخ بهره اونا 20%، در حالی که تورمشون خیلی خیلی کمتر از اینه. ببینید من،
و البته میدونیم که بعدش مالیات بر سود سپرده هم هست.
بله بله اونا هم هست قطعا.
ولی در ایران تا میگیم به جای این که سپرده گذاران بیان دفاع بکنن، ادهی از متولیان اجرایی میان دفاع میکنن.
بله.
یعنی اونا بیشتر میترسن، چون
نقطه کاملا
کاملا
صحیح میفرمایید. مثلا ما در مورد مسکن مالیات عایدی بر مسکن و سرمایه مثلا مطرح بود در 15 سال گذشته، برای متولیان امر معترض بودن که این تورم ایجاد میکنه، مثلا فرض کن 10% تورم
ایجاد میکنه. در دنیا تا 35% ما مطلعیم که اما خب در ایران حالا اخیراً صحبت 13%.
اما همون متولیان، همون به هر حال افرادی که بالاخره زینف بودن، الان تورم مثلا بالای 94% بخش مسکن در تهران رو هیچ کدوم نمیان پاسخ بدن که چرا چنین اتفاقی افتاد. شما که دلهره 10% داشتید، پس الان چی شد؟ ببینید ما نقدینگی به تنهایی قطعا مشکل نیست. نقدینگی یه بستر ایجاد میکنه که در التهابات، در تلنگرها، در تهدیدها ما دچار مسائلی بشیم، وگرنه اگر این وضعیت همینطور ادامه پیدا میکرد آسیبش نباید تا این حد بود. همون نکته که شما میگید، افراد، گروه ها، بانک ها، مؤسساتی هستن با پول های بی حساب.
من ترکیه رو دوباره میخوام که شما یه کمی روش متمرکز بشید، برای شنوندگان ما به جهت نزدیکی و همسایی و رفت آمد و اینها خیلی معنوسه. کسانی که در ترکیه با حوزه اقتصادی مواجه شدن، حالا آقای دکتر خواهش میکنم شما هم کمک بکنید اینو روشن کنید. بسیاری از افراد معتقدن قوانینی که تنظیم شده از طریق پارلمان، مجلس آمده و هماهنگ با آنچه که شرایط محیط اجرایی در کشور ترکیه رو داره و تعاملات اقتصادی بین المللی و داخلی خودش که میدونید که اقتصاد سنتی هم داره و بیشتر هم مبتنی بر گردشگری است. اما میگن انقدر این قوانین دقیقه که اگر التهابی در یک بخشی از روابط بین الملل یا روابط سیاسی داخلی در ترکیه اتفاق میفته، هر کسی به خودش اجازه نمیده که مثلا نگران بشه، یا یعنی انقدر اطمینان بخش، اینطور بگم که کارکرد اقتصادی به راحتی ازش متاثر نمیشه که همه رو دچار دلخوره و استراب بکنه و به وضعی که ما دچار شدیم دچار بشه. نقش قوانین در این منظر کجاست؟ مثلا شما گفتین که دولت باید هزینه هاشو کاهش بده، یه بخشی الان اشاره کردن، خب درآمدهای نفتی تبدیل میشه به هزینه های جاری دولت که هزینه های هنگفتی است، نه هزینه های سرمایه گذاری و خب بزرگی دولت. خب این قانون نشون میده که کارآمدی کافی نداشته دیگه، رفته یه جایی.
ببینید یه بخشی قانونه، ما یه جاهای قانون خوبم داریم اما مکانیزم ها رو نداریم. مثلا شما در مورد قاچاق، پدیده مخرب قاچاق دیگه،
درست،
قوانین خوبی داریم اما مثلا 26 تا سازمانمون باید هر کدوم سامانه هاشون آماده کنن، ما سامانه های مختلفی رو باید داشته باشیم، بعد این سامانه ها به هم بپیوندن. خیلی جالبه، ما خیلی سامانه ها رو داریم، نهادها، وزارتخونه و بخش های مختلف، هیچ کدوم حاضر نیستن با هم کار کنن. یعنی یه جاهایی هم که قانون نسبتاً خوبی هم داریم، ما در اجرا اگر ما تناسبشو بگیریم نسبت در اجرا درسته ها، برنامه ها، خب یکی از منتقدین مثلا همین برنامه ها بنده هستم، الان شما برنامه بودجه رو ببینید، مثلا بودجه شرکت ها 51% افزایش پیدا کرده، بعد درست. شما اگر ملاحظه بفرمایید ما بین 68 تا 112 هزار میلیارد کسری خواهیم داشت، درآمد هامون حتی پیش بینی هامون مثلا غیر واقعیه، به هر حال احتمال تحقیقشون
بودجه 98.
بله قطعا شما دیدید که رئیس سازمان برنامه هم خودشون در رسانه ها اعلام کردن که این عدد ها محقق نخواهد شد. بله همین، این خودش یه مسئله است، چرا نوشتن، حالا یه ملاحظاتی ظاهرم بوده. اما اینو میخوام بگم، ببینید ما در خصوص اجرای برنامه ها و سیاست های پولی و بانکی و مالی هزینه زاست. ما دولت هایی که این ریسک بکنن ممکنه رأی نیارن یه دوره یا دو دوره و بیان این رو تحمل کنن نداریم، همه حفظ وضعیت موجود رو داریم میکنیم.
خب.
و درد و و مشکل رو به ماها و شاید سالهای بعد
به دوش بعدی دوش دولت
منتقل.
خب اگر ما بخوایم آقای دکتر سجادی از همین منظر هم نگاه بکنیم، به هر صورت اینجا یک نکته مهمی مطرحه و اونم این استش که شما هم اشاره کردید که نقدینگی فی نفسه چیز بدی نیست، ولی باز اینجا پای قوانین داره مطرح میشه، پای مسئولیت‌ها و تعهدات داره مطرح میشه. ما از منظر حقوقی نگاه بکنیم، از منظر سیاسی نگاه بکنیم، الزامات مهمی وجود داره برای کنترل اینکه اصلاحات اقتصادی دقیق صورت بگیره و اون چه که شما سنگ بناشو در برنامه امشب گذاشته روی فرهنگ، یعنی اگر که همه ندونن و فقط سیاستمدارا بدونن به نظر شما درست میشه؟ یا اگر فقط مثلا رؤسای بانک‌ها بدونن و وزیر اقتصاد بدونه و وزیر کار و صنعت بدونه واقعا درست میشه؟ یا فقط تنها آقای رئیس جمهور و رؤسای قوا بدونن بدون حضور مردم در شهرها و روستاها یا زیمدخلان و فعالان مؤثر اقتصادی که هر کسی که حرکت میکنه برای معاش نقشی در اقتصاد داره دیگه، درجه بندی میشه، واقعا این چطور ممکنه که به یک پارامتر مثبت تغییر فاز بده با وجود اشکالاتی که در اینجا میبینیم؟ آیا باز هم محافظه‌کاری به نفع اقتصاد ایران و به نفع معیشت همه ی مردم خواهد بود؟ به این صراحت عرض میکنم چون همه متاثر میشه.
من برمیگردم به مسئله کشورهای منتخب در رابطه با مدل هدایت نقدینگی بود. در راست در من همون ترکیه رو مثال میزنم، ترکیه یه تورم تقریبا 127% به طور متوسط در سال داشت، ولی نوع تورم اینها تورم رشد بود. ما الان تورم رکوده، یعنی این خیلی تفاوت داره. تورم رشد این بود که می اومد سیاست‌های انبساطی رو فراهم می‌کرد، در سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی هدایت می‌کرد به طرف سرمایه‌گذاری‌ها، و این سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی رو یک مدل مدیریتی رقابتی بین اینها فراهم می‌شد. یعنی دولت یک ناظر قوی، دولت یک ناظر قوی و جلوگیری کردن از رانت‌ها و نهایتاً انحصارات رو به عهده داشت. این زمینه فراهم شد